أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاحب العلو وقدس الله نفسه الشريف می فرماید شخصی بلا وزوین مس کند ورق القرآن را بدون این که مس کند کتابت قرآن را مجرد وس مس الورق لا بأس به و هاکذا اگر جلدش را و غلافش را بلا وضوء مس کند لا بأس لما ذکرنا که منهی عنه به نهی تحریمی مس کتابت القرآن است یعنی مس اون ورقی است اون موضعی از ورق است که در او کتابت قرآن هست بعد می فرماید بلی مکروه است انسان بلی این کارها را در حال حدث بکند فتوا می دهد به کراهت می فرماید بلکه حمل قرآن که انسان قرآن را در حال حدث حمل کند در جیبش قرآن هست فرض بفرمایید خودش هم محدث است حملش در حال حدث است این مکروه است و هاکذا قرآن را تعلیق کند به گردنش بیاویزد مثل قرآن های کوچک تو گوتی می شود گوتی که درست می کند از حدید یا غیر الحدید یا از پارچه براش ظرف درست می کند این را تعلیق کردن در حال الحدثی که هست در حال الحدث مکروه است این فتوای ایشان است می فرماید بر اینکه لا یحرم علی المحدث مس غیر الخط من ورق القرآن حتی ما بین السطور کتابت نیز خالی است آنها را مس کردن عیب ندارد و الجلد جلد را مس کردن عیب ندارد و الغلاف را نعم یکره ذالک کما انه یکره تعلیقه و حمله تعلیق یعنی به خودش بیاویزد مصحف را بلا تو ظرف بوده باشد یا حمل کند که جیبش گذاشته باشد که مسئله محل ابتلاست بلی لأکثر المؤمنین در حال حدث حمل کردن قرآن مکروه است خب این که حرمت ندارد اینها اون معلوم است که منهی عنه فقط مس کتابت قرآن است محل حدث اینها متعلق نهی نیستند بلکه اونجا بله توجه کردید بله در اون روایات این بود که شخصی بلا وضو قرآن را میخواند امام فرمود لا بأس اون کسی که قرآن را میخواند به جلدش دست میزند به ورقش دست میزند دیگر تا کند بخواند این فا فرمود لا بأس و اما این کراهت عمل مکروه است میگویند به این معنا دلالت میکند این روایت ابراهیم ابن عبدالحمید روایت ابراهیم ابن عبدالحمید این معنا را میگویند که در باب 12 از ابواب الوضوء روایت سومی است و بی اسناده عن علی ابن الحسن ابن الفزار و بی اسناد شیخ و علی ابن الحسن ابن الفزار که سند شیخ را به این شخص گفتیم لا بأسه ولی اون سند عیبی ندارد از اون جهت نیست عن جعفر ابن محمد ابن حکیم و جعفر ابن محمد ابن عبد الصباح جمیعا عن ابراهیم ابن عبدالحمید اشکال در سند این روایت در جعفر ابن محمد ابن حکیم است و جعفر ابن محمد ابن عبد الصباح است که این دومی اصلا مجهول است اولی هم توثیقی ندارد جعفر ابن محمد روایت من حیث سند ضعیف می شود مع ذلک صاحب الروه فتوا به کراهت می دهد کما ذکرنا این معلوم می شود که ایشان دلیل ملتزم است به تسامح در اخبار السنن چیزهایی که الزامیات نیستن در سند او لازم نیست اعتبار داد ملاحظه بشود، روات اعتبار بشود. اینجور در میاد از این فتاوایی که تا اینجا میخوانیم بعدش هم خواهیم خواند. در اونجا دارد عن ابوالحسن علیه السلام ابراهیم بن عبدالحمید که خودش لا بأس به سگه است، از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل می کند، قال المصحف لا تمسه على غیر طاهرین، مصحف را مس نکن على غیر طاهرین. ما بودیم این فقط در روایت این جمله بود، به قرینه روایات دیگر حمل می کردیم که مراد کتابت المصحف است، ولیکن در ذیلش دارد که ولا جنوبن ولا تمس خطه، این خط را بعد ذکر کرده است. این معلوم می شود برای این که مراد از مسیح نهی شده است از او مسیح جلد ولورق است، چون که مسیح خط را یا آم است مسیح مصحف نکن یعنی هیچ کدام را. بعد هم فرموده است ولا تمس خطه او، لا تمسه ولا غیر طاهرین ولا جنوبن ولا تمست خطه ولا تعلقه، او را هم به گردن نیاویزان در حال حدث. او معلوم می شود برای اینکه در حال حدث برای به گردن انداختن مدخلیت ندارد، زیب هم داشته باشد اون حمل است، حمل هم نیست با تعلیق فرقی ندارد. از این روایت استفاده می شود برای اینکه اونهایی که حکم به زواج می کردیم بله از اونها نهی است، نهی را باید حمل به شراحت بکنیم در غیر الخط. چرا؟ چون که اما تعلیق در خود حایز امام علیه السلام از میداد که دیگر تو ظرف بوده باشد عیبی ندارد، اما مسل جلد ولوره خود امام علیه السلام در اون صحیح فرمود وسقه یعبی بصیر فرمود لا بعد امن گرع فی المصحف ولا غیر بزوین، کسی که در مصحف میخواند مثل من در وسائل میخوانم خبر را، باید وسائل را دستم بگیرم دیگر، عادتا همین جور است. ولی و ها کزا ورقش را مسی میکند، این که میگوید عیب ندارد ولیکن کتابت را مسی نکند، کتاب یعنی کتابتش را مسی نکند، او معناش عبارت از این است که عیب ندارد. اینها علاوه بر این مرسله حدیث ولی صریح در این معناست که اینها عیب ندارد، اگر بنا شد که در مستحب با ملاحظه سند نشوند خب همین جور است. این روایت حدیث هم همین جور است دیگر. روایت دومی است در این باب، کلینی قدس الله نفسه الشریف بلی شیخ قدس الله نفسه الشریف نقل می کند و بی اسنادی یعنی حسین ابن سعید ان حماد ابن ایساس ان حریز ان من اخبره ان ابی آه علیه السلام قال کان اسماعیل ابن ابی عبدالله اندهو، پیش امام صادق علیه السلام پسرش بود و قال یا بنی اقرأ المصحف، مصحف را بخوان، قال اینی لست علی وضوئن، من وضو ندارم، قال لا تمثل کتابته، کتابت را مسته نکن، یعنی اون عیبی ندارد کتاب را مسته کردن، پس مستش خودش حمل است دیگر، من کتاب را فعلا حمل کردن تعلیق، ولی اینها هم جایز می شود. پس اون نه مسته در خط و لا تمثل خطه ترخیص در خلاف وارد نشده است، در روایات دیگر هم نهی شده است، اون نهیش نهی تحریمی می شود، خودش هم حکم الزامی است، روایات معتبر هم دلالت کرده است بر حرمت. و اما ما بقیه نهیه ها نهی ترخیصی است و یعنی نهی تنزیهی است، نهی تنزیهی و ترخیصی چی شد ملاحظه سنت هم نمی شود. خب این را می دانید که این مبتنی است بر اون قاعده فتوا به شراحت دادن، روایت من حیث سنت ضعیف است که تسامه در عدلی سنن ثابت بوده باشد. و بی ما این که ولی نمی شود این را ملتزم شد بدون زد کسی که درست یاد بگیرید مجتهدی که اون مسلک را قبول ندارن در این موارد باید تعبیر کند الاهوت الاغلا و الاهوت الاغلا ان لا یهمل المصحف در حال حدث و لا یعلق و لا یمس اوراقه و جلده و غلافه. اون کسی که اون مسلک را دارد اگر بخواهد بنویسد فتوا را باید اینجور بگوید که فتوا نیست، الاهوت الاغلاست، فتوا نیست تا صحیح بشود. بعد ایشان این مسئله را تمام می کند، در عروه مسئله دیگر را می فرماید. اون مسئله دیگر عبارت از این است که می گوید این مربوط به مسائل مسل کتابه نیست، مسل محدث کتابت قرآن را. این مسئله که ذکر می کند این را نمی دونم سرا اینجا ذکر کرده است، این را توجه کردید. مرجاش اینجا پردن للباب ذکر کرده است، فقودون اد اودبا. ایشان می فرماید لا یجوز وضع النجس، یعنی وضع النجس یعنی نجس العین. بله می رسم آقا ازل نکنه ای بینند تقدیم تاخیر ای بینند. ایشان می فرماید بر این که بله لا یجوز وضع النجسی علل مصحف، انسان نجس را عین نجس را ولو رطوبت ندارد خشک است عین نجس را رو مصحف بگذارد این جایز نیست. چرا؟ لانه حد شد، برای اینکه این حد کتاب مزید است، حد که مصحف است و حد که مصحف جایز نیست، این مسجد محدث مربوط به اون نیست. بعد می فرماید بخلاف المتنجس، بخلاف اینکه متنجس را بگذارد چند او حد حساب نمی شود، مجرد یه متنجسی را بگذارد رو قرآن، دستمالش مثلا متنجس از گذاشته است رو قرآنش که سب خانده است، توجه کردی این عیبی نداند بخلاف وضع متنجس. از اینجا یه نتیجه می گیرد، می گوید بدون جهت اگر متدهر بشود شخصی از حدث، اون کسی که قرآن می خواند متدهر از حدث است، وضوع دارد ولیکن دستش نجس است، ولیکن اون نجاست هم خشک است، تری ندارد که قرآن را نجس بکند، اون دست را میگذارد رو صفحه قرآن که تابت قرآن است که با دورا حرکت ندهد، بله ورق را تا نخورد، بله بخواند، میفرماید عیبی ندارد، چون که وضع علم تنجس علی قرآن، چون که حد که نشد حلی عزوز، برای کسی که طاهر از حدث است وضع کند ید متنجسش را بر قرآن. این فتوای ایشان است. خب این را می دانید که اونی که دلیل داشتی محدث نمی تواند مسخ کند، اون دیگری را هم که ایشان در مانه نبی فتوا می دهند لا یجوز وضع نجاسه، دلیلش را هم ذکر می کند لانه حد شد. خب بدون جهت دایر مدار صدق حد شست، نجاست و متنجس و طهارت مدخلیت ندارد، نه طهارت شی مدخلیت دارد، نه متنجس بودنش در صدق حد و عدم حد، یا عین نجس بودنش مدخلیت ندارد. خب میگیم یا صاحب علیر و خب بسم الله الرحمن الرحیم، بچه طرفیش پس خواب پاشده مادرش او را، بچه ای کوچک از شیرخوار است، بله توجه کرده عوض می کند کهنه هاش را، بله فقط دید که به غیر از شاش چیز دیگر نکرده، اونم یه خورده خوش شد می خواد عوض کند، اونا را جمع کرد کهنه دیگر گذاشت، اینا را کجا بذارم، خودش هم خوش جه ها، کجا بذارم، گذاشت رو قرآن، یا مردش گفت بذار رو قرآن. این بلا اشکال انزایز نیست، برای اینجا وضع کهنه بچه ولو متنجس است رو قرآن، حد که قرآن است. این نجس و متنجس مدخل، یا این نجس رب ما حد که نمیشه، این نجس را بگذاره. خاتون خونه از خونه را اتاق را توجه کردی تطهیر میکنن، در تاقچه قرآنی گذاشتن قرآن مجلد، میترسد که جارو بکند توبار بنشیند رو قرآن، یه چیزی رو قرآن بیندازد، دید اونجا یه جلدی هست، بله از میته است، ولیکن مدبوغ است، هیچ خشکی ندارد، جلد حسابی است. حیفشون آمده این را بیندازن دور، چون جلد خوبی است. این را انداخت رو قرآن. وز العین النجاسه علی القرآن است. این هرچی نیست، چه هرچی است، بلکه تحفظ بر قرآن است. چه دیگه عین النجاسه؟ رب ما شیعی فرض بفرمایید، بله اهانت می شود، حتی قرآن حساب می شود. چه رو قرآن بذارن، چه قرآن را رو او بذارن، مثل غایت لا سمح الله. بله بله، اون بعض اونهایی که مثلا فرض کنید بعض در بعض تسخیرات قرآن را میذارن، آیه قرآن را میذارن رو گازورات، توجه کردید؟ خوب اون حدش قرآن است. چه اون عذره را رو قرآن بذار، چه قرآن را رو عذره بذار، هر دو حدش است. و اما رب ما نه وضع قرآن به او حد چی می شود، مثل این جلدی را که انداختن تو تاخچه که از میته مدبوغ است، قرآن را رو اون در اون تاخچه گذاشت، رو این جلد. چه جوری که اون حد چی نیست، جلد را روش بیندازد که به جهت اینجا خاک نخورد جلد قرآن، قرآن بله معصوم بماند از غبار، اون هم حرام نیست. در متنجس هم رب ما شیء متنجس گذاشتنش حد شاهانت بر قرآن می شود، مثل این کار که هر کس بکند می گه این بدبخت توهین کردی، اهانت کردی بر قرآن، قرآن با این بله منزلت قرآن را شکندی، معامله کردی با او، معامله چیزی را که جای بی خودی می اندازن، که مثلا فرض بفرمادیم کهنه بچه مثل اون تشکی نجس و اینها، اون معامله را کردی. و رب ما شیء طاهر را بذارد، توجه کردید؟ کسی از بیابان می آمده است، توجه کردید؟ می خواست بر اینجه یه باخته کوچکی دارد برای او فرض بفرمایید یه خورده ولی تسمید کند او را، یه خورده روس حیوانات را از بیابان جمع کرده بود آورده بود، توجه کردید؟ اونها را کجا خالی بکند؟ قرآن بزرگی بود رو جلد او خالی کرد. این حد چه قرآن است؟ ولو طاهر است و هیچ نجاستی هم نیست. حدک دایر مدار طهارت و نجاست نیست، حدک دایر مدار عین نجاست یا متنجس بودن نیست. هر چیزی که فی نظر المسلمین وضعه علی القرآن یا وضع القرآن علیه، اهانت بر قرآن نه خلاف تعظیم ها، اهانت حساب بشود. چه این قرآن را توجه کردید سبک می شمارد، اینجور بوده باشد توهین به قرآن حساب بشود زایز نیست، به هر چیزی که حساب نشود زایز است. چون که در ما نهنوی کسی که وضو دارد دستش متنجس است، رو صفحه قرآن بگذارد چه خوش است، قرآن را نجس نمی کند، به جهت این که تا نخورد تا قرآن را بخواند این حد حساب نمی شود. چون که روح حد حساب نمی شود، فرقی نیست یدش طاهر باشد، توجه کردید، یا نجس العین بوده باشد، یا از یدش خون در آمده، خون زیاد خشک شده است، خشک است، ید را که گذاشت اون خون هم گذاشته می شود رو، توجه کردید؟ رو چتا ایوی ندار چشکان موقع که مهدیس نیست، ولیکن گذاشته است که تا نخورد عیبی ندارد، هر چه حساب نمی شود. پس ول معیار صدق الحج است، لا یجوز وضع وضع النجس و هاکذا والمتنجس فیما اذا وضع الوضع علیه حد کن و کذا فی بعض الاشیاء الطاهره، اون هم که اگر چیز بشود حد حساب بشود جایز نیست. بعد ایشان یه مسئله دیگر را می فرماید و اون مسئله دیگر این است که کسی در حال الحدث ترجمه قرآن را مس می کند، خود قرآن را مس نمی کند، مثلا مثل قرآن هایی که ولی خود قرآن را نوشته است و بعد از اون سطر قرآنی ترجمهش را هم زیرش نوشته است. شخص در باد حدث قرآن می خواند و دستش را رو اون ترجمه می گذارد تا گم نشود چه کجا را می خواند، بدانید در یادش بماند چه کجا را داره می خواند. ولی این عیبی ندارد. ترجمه القرآن یعنی کراهتش بنابر اون مسلک هست، ولیکن حرمتی ندارد. ولوجه فی ذلک این است که بر ترجمه قرآن، قرآن صدق نمی کند، کتابت قرآن صدق نمی کند. آنی که موضوع حرمت بود و موضوع بود برای عدم جواز المس، او کتابت القرآن بود، این کتابت قرآن نیست. بس این کتابت چه چیز است؟ این کتابت اون معانی است، توجه کردید، کتابت الفاظی است که اینها حامل هستند اون معانی را، به زعم اون کسی که ترجمه کرده ها، نه واقعا اون کسی که ترجمه کرده، بنا به تشخیص او این الفاظی که می نویسد به عنوان ترجمه حامل هستند اون معانی را که اون الفاظ منزله علی النبی صلی الله علیه و آله، اون الفاظ حامل بودند این معانی را. بدون جهت در معنی حنفی همه مترجم این است که معنای اون لفظ را بگوید، یعنی یه لفظی پیدا کند که از اون معنا حکایتش اوضح بشود تا ترجمه بکند. بدون جهت این را میگن ترجمه، بخلافه که کتابت قرآن سابقا هم گفتیم اگر به غیر العربی هم کتابت قرآن بشود او مسلک جایز نیست. اون این است که اون هم مکاتب همون الفاظی که منزل است این آنها را می نویسد، این آنها را می نویسد به نام به چیزی که است، به کتابت انگلیسی می نویسد یا به کتابت لاتینی می نویسد، همون یا ایها الذین را می نویسد که اگر این حروفی که نوشته است کسی که زبان لاتین بلد باشد میگه یا ایها الذین آمنوا، موقع خواندن بلد بوده باشد میگه یا ایها الذین آمنوا. بدون جهت در ما نحنفی هیچ از انجور اگر کتابتی بوده باشد او ترجمه نیست، کتابت عین قرآن است. و اما این مسئلتنا، مسئلتنا ترجمه قرآن است، ترجمه قرآن به همان لفظ عربی باشد، به ما الفاظی که در قرآن هستن اونها الفاظ صعب هستن من حیث تفهیم معانی، بلو یه الفاظی که فعلا دارج نیست در لسان عرب، تمام اونها را استعمال کردن، تبدیل میکند به الفاظ دیگر، ترجمه میکند به عربی، او قرآن نیست. چون گستش این است که اون معانی که اون الفاظ نازله دارند، درست توجه کنید چی میگن، همین شخص این است که اون معانی که الفاظ نازله دارند اون معانی را ابراز بکنند. بدون جهت یه الفاظی است که هم فعلا مستعمل از ترجمه عربی می نویسند، هم سابقا مستعمل بود، خودش هم شایع است، این اون لفظ را میاره در ترجمه، چون لفظ دیگر هم بهتر از اون نیست که در قرآن ذکر شده، اون کتابت قرآن نیست. کتابت اون لفظ گفتیم در کتابت الفاظ مشترکه، بله مختصر، مختصر را بذاره کنار، او را ما گفتیم در کتابت کلمات مشترکه قصد کاتب معتبر است. قصد کاتب این نیست که اون الفاظ منزله را بنویسد در کتابت ترجمه، درست توجه کنید چی میگم، قصد کاتب از نوشتن اون لفظ این است که اون معنایی که اون لفظ دارد اون معنا را تفهیم کند بهتره. بدون جهت در ما نحنفی هیچ از ترجمت القرآن لیس من القرآن، ترجمه به عربی باشد، به فارسی باشد، انگلیسی باشد، هندو باشد، هرچی بوده باشد. این هم این مسئله. بله قرآن منزل است، این حروف را عرب بخواند عربی می شود، کسی که به عرب عربی بالد باشد عربی می شود. کتابتش اینجور نبود، قرآن منزل کتابتش اون زمان اینجور نبود. گفتیم قضیه، قضیه حقیقی است و اون این است که کتابت قرآن را مس نکن، نه خصوص اون کتابتی که در اون زمان بود. هر خطی ولو فعلا پیدا بشود، چه بر کتابت خطی باشد، چه خود قرآن را به این خط بنویسین زور می شود، خود قرآن را نه ترجمش، اون هم کتابت قرآن است، فرقی نمی کن. بعد مسئله ای که در ما نهد فیزه چی می کنیم و اون مسئله این است که این غالبا اتفاق می افتاد در زمان سابق، الان هم اتفاق می افتاد. می بینی چه شخصی است ولی مرضی دارد، رفته از پیش کسی که دعا نویس است یا کسی که دعا را نوشتن را بلد است، رفت او کرده، او هم یک آیه ای را نوشته است در نون، گفته است که این نون را صبح بخور، صبح ناشتا بخور، انشاءالله شفا پیدا میکنی. این همچی در حال حدث است، بخواهد بخورد میتواند یا نه؟ ایشان میفرماید بر اینکه اگر آیه ای که تا آیه ای از قرآن در لقمه خبزی او را بنویسند، اکل او برای مفلس جایز نیست، کسی که مفلس است نمیتواند او را اکل کند. خب این به جهت این است که سابقا گفتیم در مس کتابت قرآنی که است فرق نمی کند، مس به عضو داخلی بوده باشد یا به عضو خارجی بوده باشد، وقتی که این را در دهانش می زود، توجه کردید می زود، بما انه باطن فم اعضا این شخص است، مس با اون کتابت می کند، مس محدث از کتابت را و این زایز نمی شود. خب از این بیانی که معلوم شد، معلوم شد که باید به این مسئله یک قیدی زد و اون این است که شخص بداند موقعی که این را مزغ می کند و اکل می کند، توجه کردید این داخل فم زبانش یا جزئی شیئی از داخل فم اصابت به اون خط می کند، و اما نون را پیچیده خطم در وسطشه، این همچی می جود، به جویدن آب دهن اون کتابت را از بین می برد، آب است دیگه، آب دهن از می برد او را، کتابت نمی ماند. تا دندان به کتابت برسد، به وسط برسد، اون کتابت رفته است، از به محو شده است. این زور اگر بوده باشد این عیب نداند، چون به عضوش مست نشرده و آب دهن مست کرده است که اون آب دهن جزء حساب نمی شود. گفتیم اونی که بله مثل مست به عضو است، چه عضو داخلی باشد چه خارجی بوده باشد، او حرام است و الا حرمتی ندارد، مثل این که تیجر چیزی نمانده است. بله نسم جلال را بگم احسنت. ایشان می فرماید این که فرمود بله در اون ترجمه قرآن مستش به حدثن جایز نیست، می فرماید بخلاف اسم الجلاله، اسم الجلاله ای که هست، اسم الجلاله فرق نمی کند، خودش را توجه کردید، خودش را انسان بله به همون لفظ عربی باشد یا اونی که در لغت انگلیسی از خدا به او تعبیر می کند، فرقی نمی کند، برای اینکه اون اسم به زبان عربی بوده باشد یا اون اسم به زبان انگلیسی یا به زبان دیگری بوده باشد، چون اسم خواسته باشد ها، نه مثل اون بعضی الفاظی که معنای عام دارند و به خدا هم اطلاق می شود، مثل خدا، لفظ خدا که معنای عام است، اون نه، اون اسمی که اسم مختص است فرق نمی کند، در زبان دیگری هم اسم مختص بوده باشد، بران چون روایتی که انشاءالله در جنابت خواهد آمد و جنب مست نمی کند اسم الله، اسم ذات الحق، اسم الله را نمی تواند مست کند، نهی شده است، نمیتواند حمله بر کراهت بعضی ها کردند، اونایی که حمله بر حرمت کراهت نکردند، حرمت گذاشتند، فرق نمی کند اسم الله اسم اللهی باشد که در اسم لفظ جلالهی به لغت عربی بوده باشد یا به لغت دیگری بوده باشد، هازا کله فی الوضوعات الواجبه. بعد ایشان شروع می کند بعد از فراغ از اقسام وضوعات واجبه و ما تفرع علیها که این مسائل بود، شروع می کند در بحث وضوعات مستحبه و وضوعات مستحبه را هم که ذکر می کند، اون وضوعات را بزوات مستحبه را به 100 دسته تقسیم میکند. میگوید در شرع مقدس وضوعات مستحبه 3 قسم هستند. قسم اول یعنی طایفه اول، اون وضوعی است که مستحب است ولیکن استحبابش از شخص محدث بالاصغر است. شخص وقتی که محدث بالاصغر شد، اون وضوعات برایش مستحب میشود. این یک. قسم ثانی مال جایی است که شخص متظاهر است من الحدثین، نه حدث اکبر دارد نه حدث اصغر دارد، معزال که از بو وضو گرفتن مستحب است، مثل وضو تجدیدی که انشاءالله اقسامش را و کیفیتش را کم و کیفش را تفصیلا میاد. متعرض میشود الان دسته میکند، بله طایفه اش را ذکر میکند. طایفه ثالثه وضوعاتی است که اون وضوعاتی است که مستحب است و صادر می شود از کسی که محدث به حدث الاکبر است، حدث اکبر دارد، و چون که حدث الاکبر است وضوع رافع حدث نمی شود از محدث به حدث الاکبر، ولیکن معذالک این وضوعی که هست وضوع توجه کردید خودش استحباب، بله خودش از این شخص مستحب است که این وضوع را اتیام بکنند. مثل این که خواهیم گفت مستحب است بر این که حایض وقتی که اوقات صلات رسید که نماز که ندارد حایض، مستحب است وضوع بگیرد و بنشیند در مصلاش ذکر بگوید. این وضوع گرفتن برای اون ذکر الله فی مصلاها مستحب است. یا خواهیم گفت بر این که شخص جنب است، میخواهد بخوابد، نهی شده است از با جنابت خوابیدن. توجه کردید نهی نهی تنزیهی است، چون که سیره شرع بر خلاف میشه. نهی نهی تنزیهی است ولیکن امر شده است اگر جنب خواست بخوابد وضو بگیرد که رفع شراحت میکنه. از نو این وضو که میگیرد برای جنب طهارتی نمی آورد، ولیکن مستحب است از شخصی که توجه کرد. یه نکته ای بگویم یادتون باشد، اینها منشأ این است که وضو را رب ما متدهی از حدثین میگیرد و رب ما محدث به حدث اکبر میگیرد. رو این حساب است که بعضی ها یعنی مشهور هم ملتزم شدند که طهارت کونن طهاره نفس الوضو نیست، چون نفس الوضو ثابت است و مشروع است در موارد وضوع تجدیدی و وضوع از حدث الاکبر. ما حدث الاکبر مثل جنوب و حایز کماز کرنا معزالش خونل تاره معنا نداده بود. وضوعی که ما سابقا میگفتیم خونل تاره است و این غیر الوضوع است. بدون جهت ما هم عرض کردیم در جواب سابقا، الان هم میگیم و بعد هم خواهیم گفت، ما ادعا نکردیم که هر جا وضو شد کون علی الوضو در اونجا کون علی طهارت است. ما این را ادعا نکردیم، ولیکن ادعای ما این بود کسی که محدث به حدث اصغر است کون علی طهارتش کون علی الوضو است. خود وضویی که است از این شخص فاذا تیممه فقد فعل احد الطهوره، یعنی یه طهارت را بله بله موجود کرده است، یعنی یک طهارت را به جا آورده است. معناش اینه خود وضو طهور است، کمان که خود تیمم از شخص محدث طهور است. این منافاتی با حرف ما ندارد که رو به ما وضو یعنی غسلتین و مسحتین و مسح الرأس و الرجلین متصف به عنوان طهارت نمی شود. عیب ندارد، ما هم ملتزم هستیم در محدث بالاصغر عینیت گفتیم، توجه کردید، ولو محدث بالاکبر توجه کردید محدث وضو بگیرد غسلتین و مسحتین اتیام کنند به او وضو میگویند ولیکن طهارت نیست. این منافات با حرف سابقی ما ندارد. بعد ایشان شروع بله نه شرطشون نیست، موقع چه به فراشش می رود چه به خوابت خور خور بکند بیزو بگیرد. توجه کردید چه فاصله بشود چه نشود؟ این یه معناییست که آقا گوش بله ویزو خودش باطل نمی شود اون ویزو، چون اون طهارت نیست، طهارت در موارد طهارت نقض می شود ویزو. بله عرض می کنم بر اینجه علال ویزو بله در این موارد مستحب ویزو مستحب. اما قسم الاول طایفه اول شروع می کند اون طایفه اول مواردش را بگوید چی کجاهاست ویزو از محدثه به حدث الاصغر مستحب است. می فرماید یکی آنزایی که محدثه به حدث الاصغر بخواهد نماز نافله اتیام بکند مستحبی اتیام بکند، چون نمازی که از نماز مستحبی نماز واجبی را سابقاً گفته ویزوی که مقدمه صلات واجبی است او ویزو واجب می شود. اینجا هم چون صلات خودش مستحب است ویزوش استحباب پیدا می کند، ویزویی که بر آن صلات می گیرد ولو این ویزو شرط آن صلات است، اگر این ویزو را نگیرد اون نماز باطل می شه ولو مستحبی بشود. شرطیتش محفوظ است چون لا صلات الا به طهور سابقا گفتیم صلات طبیعی صلات بدون طهارت موجود نمی شود، بناچین خود ویزو استحباب پیدا می کند. این میدانه که استحبابش میشه استحباب غیری، چون که زل مقدمه که صلات است خودش مستحب است، مقدمه مستحب و مستحب میشود. بناءً علی الملازمه ایجاب زل مقدمه تجور لازم گرفته است، ایجاب مقدمه را مولویان اینجور میگوین حضرات که احده بر گردن خودشان از خودشان باید ثواب بدهند. وقتی که زل مقدمه را شاره مستحب بکرد مولویان مقدمه اش را هم استحباب غیری برای ملازمه است جعله می کنند. خب کسی که این حرف را منکر شد گفت نه در اونجا ملازمه است نه در اینجا، اون دیگر در ویزو استحباب غیری نمی تواند قصد کند. من ویزو را اتیام می کنم که مستحب است این ویزو برای اون صلاتی که نابلهی که اتیام می کنم، او را نمیتوند قصد کند چون استحباب غیری ندارد. باید قصد کند که من این ویزو را میگیرم برای جهت صلات مستحبی که اتیان خواهم کرد، یا ویزو را اتیان میکنم چون خودش بی نفسه طهارت است و استحباب نفسی دارد خودش، باید استحباب نفسی را ملتزم بشود که ما ملتزم شدیم، او را قصد کند یا اتیان به صلات را. و الا استحباب غیری این مبنی بر قول به ملازمه است، و الا قول به ملازمه کرد اساس نداشته باشد که ندانند استحباب غیری بله چیزی که هست قصد نمیتواند بکند. مورد دومی را که در ما نحن فیه میفرماید ویزو گرفتم برای طواف مستحب. سابقا گفتیم برای این که طواف مستحب یعنی طواف منفرد، جایی که انسان طواف را مستقلن اتیام می کند چمان که صلات را مستقلن اتیام می کند، نه اینکه جز حج است یا عمره. طواف اگر جز حج و عمره باشد ولو مستحب هم بشود اون عمره و حج، اون ویزو برای طواف شرط است، شرط است، طواف او بدون ویزو نمی شود باطل است. سابقا روایاتش را هم خواندی. این نمل کلام در طواف منفرد است که مستحب است، در اعمال حج و عمره مستحب است که انسان این طواف را مستقلن اتیام بکند، این استحباب نفسی دارد. ویزو گرفتن برای این مستحب است برای این طواف، چون شرط طواف نیست، طواف را بدون ویزو اتیام کردن هم عیبی ندارد. سابقا گفتیم و اما طواف تتبع فلا بأس که طواف تتبع را اتیام بکنی بلا ویزویی، ولیکن ایشان میگوید مستحب است ویزو گرفتن برای این طواف مثل استحباب ویزو لقرائت القرآن. چه جوری که قرائت قرآن فضیلتش را بالا میبرد، اینجا هم ویزو گرفتن برای طواف مستحب فضیلت او را بالا میبرد. خب این درست، دلیلش چیست؟ از کجا بگوییم که در قرائت قرآن دلیل مثلا اون دلیلی است که خواهیم گفت؟ و اما در ما نحنوی کدام دلیل است که دلالت می کند مستحب و وضوحی نفسه مستحب بستا؟ کسی آن استحباب را منکر شد یا او را ملتزم شد گفت یه استحباب دیگری هست، این دل اتیان به تواف المندوب مستحب و از انسان وضو بگیرد، این دلیلش چیست؟ یکی تمسک کردند با اون نبوی که لا تواف بالبیت صلاتون، تواف بالبیت صلات است، صلات که مشروط به طهارت است، این ولی این هم باید مشروط به طهارت بشود تواف. این روایت نبوی است، قبول کردیم، غمزین کردیم، صحیحه احلاس ولی از نام مثل صحابه دایق نشدیم که میگه این روایت در فتی و صحابه ما نیست و معلوم هم نیست چی چیست، نه روایت صحیح است. وقتی که قبول کردیم خب اتواه و بیت صلاتون تنزیل دو تا احتمال دارد، یه احتمال به حسب شرایط و شرایط است، یعنی شرایطی که در صلات معتبر است در تواف هم معتبر است، اتواه و بیت صلاتون چه معروف این زور میگویند. خب اگر این زور باشد تواف مستحبی است، استثناء شده است که در تواف مستحبی زور لازم نیست، این تنزیل شرطیت را میرساند، اونی که در صلات شرط است در تواف هم شرط است. خب در ما نحن فیه چه هست؟ شرطیت نیست در تواف مستحب، روایات معتبره بود تقیید خورده است این تنزیل. ما کلام من این است که با وجود این شرطیت ندارند مستحب بس برای تواف وضو گرفتن، این را باید اثبات کنید. اگر تنزیل معناش این باشد هیچ دلیلی به مقام نمیشود، چون که تخصیص خورده است این تنزیل. اگر از تواف بالبیت صلاتون این باشد که احتمال داد برد میدهی بر این که از تواف بالبیت صلاتون، یعنی خودش مطلوبیت نفسیه دارد، چه جوری که صلات مطلوبیت نفسیه دارد تواف هم مطلوبیت نفسیه دارد، این تنزیل معناش اینه. اما تواف شرطش چیست، چه جور میشود، اجزاش چیست، ربطی به او ندارد، در مقام بیان او نیست. مقام بیان این است که توافی که هست مثل صلات منفردن مستحب است. اگر این باشد باز نمیشه تمسک کرد، چرا؟ چون این در مقام استحباب نفسی تواف است، اما تواف مشروط است یا مشروط نیست، شرط کمال دارد یا ندارد، در مقام بیان این نیست. و اما یه روایت دیگری هست که اون روایت دیگر را روایت امانت دیگر نرسیده انشاءالله.